پخش رادیو سلامت در روز شنبه 29 بهمن ما همراه شما هستیم. نوبت میرسه به همکارانمون در برنامه نیم نگاه، برنامه‌ای که شنبه تا چهارشنبه به شما تقدیم میشه و شنبه ها از گروه بهداشت روان با موضوعاتی در این حوزه میتونید برنامه رو بشنوید. بفرمایید.
نیم نگاه.
اگر دولت بناست که
مراجعه بکنیم به سامانه
بحث و گفتگو
ولی متحصف
به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
یارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نبیل مترمشتا فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام خالق بی همتا، سلام به شما هموطنان مهرورز، عیدتون مبارک. به نیم نگاه خوش آمدید. عید سعید مبعث، بهاری ترین فصل گیتی، بر شما هموطنان عزیز مبارک. نیم نگاه رادیو سلامت تقدیم شما. نیم نگاه امروز به مناسبت روز کارآفرینی با موضوع نقش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در کارآفرینی و اشتغال‌زایی و تربیت نیروی انسانی ماهر تقدیم حضورتون شد. دعوت می‌کنم با نیم نگاه امروز همراه باشید. آموزش‌های فنی حرفه‌ای با هدف انتقال مهارت‌های مختلف به فراگیران و نیز اشتغال فارغ التحصیلان این دوره‌ها از طریق موزبگیری و خود اشتغالی توسط سازمان آموزش‌های فنی و حرفه‌ای پیگیری می‌شود. با توجه به محدودیت‌های بازارهای سازمانی و غیر سازمانی جهت جذب فارغ التحصیلان آموزش‌های فنی حرفه‌ای، توجه به مقوله کارآفرینی در این آموزش‌ها امری ضروری و اجتناب ناپذیره. از اونجا که هدف اصلی آموزش‌های فنی حرفه‌ای تربیت نیروی کار مورد نیاز بخش‌های مختلف جامعه می‌باشه، به نظر می‌رسه هدف از این آموزش‌ها افزایش توانایی‌هایی مثل دانش، مهارت و قدرت درک افراد و انجام مطلوب‌تر کار در محدوده وظایف شغلیه. امروز میخوایم در خصوص این موضوع با شما گفتگو کنیم، نقش آموزش‌های فنی حرفه‌ای در کارآفرینی و اشتغال‌زایی و تربیت نیروی انسانی ماهر. شما هم مثل همیشه با نیم نگاه رادیو سلامت همراه باشید.
آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با هدف انتقال مهارت‌های مختلف و اشتغال فارغ التحصیلان توسط سازمان آموزش‌های فنی و حرفه‌ای پیگیری می‌شود. با توجه به محدودیت بازارهای سازمانی و آزاد برای جذب فارغ التحصیلان آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، توجه به مقوله کارآفرینی در این آموزش‌ها امری ضروری است. این آموزش‌ها هم مهارت‌های خاص مورد نیاز صنعت و هم مهارت‌های عمومی بازار کار را فراهم می‌سازند و همچنین برای شاغلانی که به دلیل تغییرات تکنولوژی دچار کاهش کارایی می‌شوند، امکان بروز شدن و تکمیل مهارت را فراهم می‌کند. بنابراین به این نوع آموزش‌ها به عنوان ابزاری برای مقابله با بیکاری، خصوصاً بیکاری ساختاری که ناشی از تغییرات در اقتصاد جهانی است، نگریسته می شود. در واقع ویژگی خاص این آموزش‌ها به نوعی پرورش کارآفرینی است، به این معنی که افراد پس از کسب مهارت و تخصص دانش فنی قادر خواهند بود که فرصت‌های شغلی مناسبی را به دست آورند و یا در نهایت فرصت شغلی ایجاد نمایند. آموزش‌های فنی و حرفه‌ای نقش مهمی در تشکیل سرمایه انسانی از طریق تربیت نیروهای ماهر مورد نیاز بازار کار در کشورهای مختلف جهان ایفا می‌کنند. این آموزش‌ها در کشورهای در حال توسعه نه تنها عهده‌دار تربیت نیروی کار مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی این کشورها هستند، بلکه از طریق بستر‌سازی برای خوداشتغالی به حل مشکل بیکاری هم کمک می‌کنند. این آموزش‌ها همچنین از مزیت بازدهی در کوتاه مدت و یا میان مدت برخوردارند، در حالی که آموزش‌های کلاسیک به دلیل هزینه بالا، طولانی بودن دوره آموزش، سهم زیاد آموزش‌های نظری در آنها و در نتیجه بهره‌مندی اندک از عملیات کارگاهی از نظر هماهنگی با نیازهای بازار کار دچار مشکلند و به همین دلیل کشورهای جهان توجه روزافزونی را به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای مبذول داشتند، به طوری که این آموزش‌ها حتی به درون سیستم آموزش‌های آکادمیک این کشورها نیز نفوذ کرده است. مزیت‌هایی که برای آموزش‌های فنی و حرفه‌ای ذکر شد منوط به وجود برخی شرایط در ارائه این آموزش هاست که از آن جمله می توان به برنامه ریزی مدون برای این آموزش ها، برخورداری از امکانات و تجهیزات کارگاهی مناسب، انتخاب کارآموزان بر اساس توانایی های عمومی و انگیزه های قوی، استفاده از مربیان مجرب و علاقمند، سهم مناسب آموزش های عملی و نظری اشاره نمود که در این برنامه نیم نگاه بیشتر به آن خواهیم پرداخت.
دوستان، آموزش های فنی و حرفه‌ای هم مهارت های خاص مورد نیاز صنعت و هم مهارت های عمومی بازار کار رو فراهم میکنه. رسالت و اهداف مراکز فنی و حرفه‌ای در زمینه کارآفرینی، ضرورت توجه به آموزش کارآفرینان کاردان، اهداف و دستاوردهای اون و راهکارهای مهم جهت آموزش های فنی و حرفه‌ای هستش. خب امروز هم میخواییم راجع به این موضوع صحبت کنیم با جناب آقای دکتر غلام حسین حسینی نیا، رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور که پشت خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر حسینی نیا، سلام بر شما، عیدتونم مبارک بشه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، تکا خانم دکتر رحیمیانی و همه همکاران خوبتون و شنوندگان عزیز و فهیم این برنامه. من هم این عید بزرگ رو به همه عزیزان تبریک عرض میکنم و در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. با همین عنوان در واقع برنامه باهاتون گفتگوم رو آغاز کنم، اینکه واقعا آموزش فنی و حرفه‌ای چقدر نقش داشته در کارآفرینی، در اشتغال زایی و به هر حال این نیروهایی که به نظر میرسه تحت این آموزش ها قرار میگیرن و در واقع هدف نیروهای ماهری هست، آیا محقق شده یا خیر؟
بله، عرض کنم خدمتتون که من اجازه بدید این سوال شما که خب سوال خوب و مهم و در این حال کلی هستش تو چند قسمت زنده باشید جواب بدم. اولا من اینو خدمتتون بگم، حالا حضرت عالی و همه دوستان میدونن واقعا این منابع انسانی پایه اصلی ثروت همه ملت ها رو منابع انسانیشون تشکیل بله. میدن. طبیعتا شما اگر نگاه بکنید سرمایه، منابع طبیعی، اینا همه عوامل طبیعی تولید هستن. این انسان ها هستن که بالاخره به عنوان عوامل فعال میان این سرمایه ها رو متراکم میکنن، میان از منابع طبیعی بهره برداری میکنن، سازمان های اجتماعی اقتصادی رو شکل میدن و تشکل ها و شرکت ها و الی آخر و نهایتا توسعه ملی رو به جلو میبرن. این فرمولی هست که در دنیای پیشرفته ما شاهدش هستیم.
بله.
و من این رو خدمت شما میتونم به ظرف قاطع بگم که واقعا کشوری که نتونه مهارت ها و دانش مردمش رو توسعه بده و از اون در اقتصاد ملی در واقع به نحو مؤثری استفاده بکنه، طبیعتا قادر نیست هیچ چیز دیگه ای رو توسعه بده.
بله.
این رو من به عنوان مقدمه گفتم تا ارزش و اهمیت موضوع مهارت
بله.
رو خدمت شما عرض بکنم، چیزی که دنیا بهش رسیده
دقیقاً.
و زنده باشید و واقعا هم براش داره برنامه داره و هزینه میکنه. من همین ابتدای آماری رو خدمت شما بگم، در دنیا در واقع در سال 2021 622 میلیارد دلار آمریکا، ما مایز 400 میلیون دلار، یعنی این اندازه بازار آموزش های مهارتی و فنی حرفه‌ای در دنیاست. و ILO سازمان بین‌المللی کار میگه که هر سال هم 9.8% اضافه میشه، یعنی ما به سال 2030 برسیم این به 1,300 میلیارد دلار آمریکا میرسه. نشون میده که واقعا موضوع بسیار مهمی هست
و اهمیت ویژه‌ای داره.
و اهمیت ویژه‌ای داره. حالا شما این رو بیایید بذارید در کنار اتفاقاتی که در عرصه تکنولوژی های روز میفته و این سرعتی که این تکنولوژی ها دارن و واقعا الان یک طبقه از تکنولوژی ها ما باشون روبرو هستیم، بهشون این تکنولوژی های برافکن، تکنولوژی هایی که در واقع مسیر رو به قول معروف زیر رو میکنن، مثلا کاملا متفاوت میکنن. حالا من اگه چند تاشو خدمت شما نام ببرم، فرض کنید مثل دیتا، مثل سیمولیشن، همون شبیه سازی، رایانش ابری، ربات های خودکار، امنیت سایبری، عرض کنم خدمتتون IoT، اینترنت اشیا به عبارتی و خیلی از به اصطلاح تکنولوژی های جدید. خب همه اینها لازم هستش که ما بهشون توجه بکنیم و به اصطلاح نسل جدید رو مهیا بکنیم، هم برای مشاغل آینده، مشاغلی که مبتنی بر این تکنولوژی های جدید شکل میگیرن، و هم برای آینده مشاغل، یعنی همین مشاغلی هم که الان هستن به اصطلاح آیندهشون خیلی متفاوت خواهد بود از این چیزی که ما الان میبینیم به دلیل ورود تکنولوژی ها و به هر حال تحولات تکنولوژیکی که هستش. فلذا موضوع خیلی مهم و کلیدی هست در دنیای کارآفرینی امروز. برای این به اصطلاح موضوع توجه ویژه‌ای و قائل هستن و آمارهایی که نشون میده واقعا ما با تحولات شگرفی روبرو هستیم. من یه آمار دیگه خدمتون بگم
آقای دکتر، اتفاقا میخوام همین رو در واقع بپرسم. با توجه به آماری که اشاره کردید در کشورهای توسعه یافته، حالا به ویژه امریکا رو که اسم بردید، یه مطالعه تطبیقی آیا انجام شده که ببینیم در مقایسه، البته که قطعا قابل قیاس نیست، ولی ببینیم آیا ما هم گامی برداشتیم، گام موثری، و اینکه اصلا دیده شده این اهمیت، ما در چه در واقع سطحی هستیم؟
بله ببینید، حالا خوشبختانه من یک نکته خوب برای شما بگم، اون این هستش که ما جوانهای بسیار با استعدادی داریم.
بله.
که اصل قضیه اینها تشکیل میدن، بقیه رو من به نظرم میرسه که حالا ما میتونیم براشون فراهم بکنیم. من اینو خدمت شما بگم، در همین یکی دو تا از این رشته های برافکنی که من نام بردم،
بله.
مثلا مثل امنیت سایبری، ما برای اولین بار در مسابقات بین المللی و جهانی مهارت که شرکت کردیم، جوانایی که ما اعزام کردیم اینها سوم دنیا شدن. یعنی
بله.
این خب خیلی نشون میده
اینکه ما آقای دکتر واقعا جوانمون مستعد هستن، در شکی نیست.
بله.
اینکه ما استعدادها رو داریم ولی به صورت بالقوه که در شکی نیست، اما آیا سمت و سو پیدا کرده به سمت بالفعل شدن و در واقع
بله.
استفاده بشه از این استعدادهای ناب؟
بله، حالا همین رو میخواستم بگم. خوشبختانه این توجه رو به این موضوعات در واقع در دنیای امروز ما میبینیم، در کشور خودمون هم دانشگاه ها و به خصوص پارک های علم و فناوری، اینها به این موضوعات توجه خوبی دارن. در سازمان آموزش فنی حرفه‌ای ما اصلا بحث مشاغل آینده و آینده مشاغل رو به عنوان یک راهبرد اساسی در نظر گرفتیم تا با کمک شرکای اجتماعی خودمون انشالله جوانها رو مهیا بکنیم برای این کار ما 31 مرکز در واقع مهارت‌های دانش بنیان رو در حال راه اندازی هستیم که خوشبختانه یکیش رو در تهران که اولیش هست با کمک دانشگاه تهران در واقع در مرکز شماره 5مون در میدان بهمن تهران در حال راه اندازی هستیم. اینها خب زمینه‌های خوبی رو فراهم میکنه که ما جوانها رو مهیا بکنیم. البته اینم خدمتتون بگم یک موضوعی هست که به نوعی کل دنیا رو هم غافلگیر کرده. من یه آمار دیگه براتون بگم شاید جالب باشه. ILO سازمان جهانی کار میگه 2/3 دانش آموزایی که سال 2016 وارد مدرسه شدن کلاس اول، مثلا الان کلاس 5م 6م ابتدایی هستن، اینها در واقع در مشاغلی شاغل خواهند شد که اون نوع شغلها، اون شکل شغلها اصلا هنوز به وجود نیومده و ما تصوری ازشون نداریم. پس این یک موضوع جهانی هستش که خب
آقای دکتر ما داریم در واقع همسو با جامعه جهانی یا همین آماری که از آیلو برحال داره به دستمون میرسه ما میریم یا نه؟ چون میخوام قدم برگردم به عقب آقای دکتر اگه اجازه بفرمایید. برحال ما همچنان در گیرودار یه سری بحثایی که شاید به نوعی به عنوان یک ارزش در جامعه ما معرفی شده و اون هم انتخاب رشته های ویژه است که میدونید دقیقا منظور صحبت هم چیه. که خب بچه های در واقع دبیرستان رو معمولا هدایت میکنن به رشته های تجربی ریاضی و حالا علوم انسانی و بیشتر هم دنبال باز مشاغل خیلی ویژه و کلیشه‌ای هستن، پزشکی و مهندسی. حالا چون می‌خوایم راجع به فنی حرفه‌ای صحبت کنیم، من قطعاً راجع به یه مقایسه‌ای هم خواهم داشت، ببینیم چه جوری رشته فنی حرفه‌ای نسبت به رشته گروه علوم ریاضی در واقع دستیابی به مشاغل. اما انتخاب این رشته همچنان به عنوان ارزشه. چقدر واقعاً نمیدونم اهمیت داده شده، چقدر واقعا بودجه در نظر گرفته شده قدر این موضوع کم رنگ بشه، یعنی خانواده ها به این سمت و سو بیان که بچه‌هاشون لازمه که فنی حرفه‌ای رو به هر حال برن نسبت به توانمندی و استعدادشون و خب تأمین شغلی هم دارن، یعنی اون امنیت شغلیه براشون تعریف شده باشه به واقع.
درسته، این فرمایش شما فرمایش متینی هست. البته اینا من بگم الان واقعا دنیا داره به این سمت میره که آموزش‌ها رو از زمان و مکان به اصطلاح فارغ بکنه و آموزش‌های مهارتی رو در دستور کار خودش قرار داده. بسیاری از شرکت‌های بزرگ شما و در کشورهای پیشرفته به خصوص اصلا دیگه به مدرک تحصیلی شما هیچ نگاهی نمی‌اندازن.
دنبال مهارت هستن و ببینید شما مثلا چقدر در واقع ببینن مهارت دارید و چه هنرهایی دارید مثلا
شما چی میتونی انجام بدی. یه زمانی در دنیا اینجوری بود که شما یا اصلا درس خوندی یا نه، دانشگاه رفتی یا نه. بعد اومدن گفتن حالا کدوم دانشگاه رفتی، دانشگاه رفتن مثلا بعد میگفتن چه مهم هست از این چی میدونی از دانستن هم عبور کردن، اما مثلا اینکه چه میتوانی انجام بدهی.
این توانشه دیگه، فقط دانش نیست، توانشه.
یعنی میگن شما مثلا تو خیلی از شرکت‌های بزرگ شما نگاه بکنید اینها اصلا کار ندارن، شما دیپلم داری، لیسانس داری، فوق لیسانس یا دکتری، میگن آقا این کارو ما از شما می‌خوایم، بلدی یا نه، اگه بلدی استخدام می‌کنیم، اگه بلد نیستی هم یه آزمون‌هایی از شما می‌گیرن، اگه استعدادشو داشته باشی خودشون اون دوره‌ها رو براتون برگزار می‌کنن و کافیه دوره‌های خودشونو شما ببینید. و عرض کنم خدمت شما با درآمدهای خوبم شما رو استخدام می‌کنن. ما نیاز یک فرهنگ سازی داریم سرکار خانم. متأسفانه من و حالا شما و همه پدر مادرها یه مقدار اینجا شاید باید یک تجدید نظر اساسی بکنید.
اینکه اولا این تجدید نظره منوط بر اینه که من بدونم آینده شغلی فرزندم تأمین میشه. اگه قرار فرزند من فنی حرفه‌ای رو بخونه که خب یه مقداری از اون بحث‌های نظری فاصله میگیره، چارت درستی، یعنی چیدمان محتوای آموزشی درسته بر اساس یک سری اصولیه که خب درستن طراحی شده، اما در نهایت آیا وارد اون بازار کار متناسب با اون رشته خواهد شد یا خیر؟
بله، ببینید شما الان در هم رشته‌هایی که نام بردید من تعداد زیادی فارغ التحصیل رو به شما نشون میدم و معرفی میکنم که اینها اصلا حتی شاغل نشدن. حتی آماری رو ما می‌دیدیم مثلا این رشته پزشکی که عزیزان زیادی که رشته پزشکی خوندن حتی به سازمان نظام پزشکی برای اینکه اون کد نظام پزشکیشون رو بگیرن شماره نظام پزشکی مراجعه نکردن هستن. خب اینها واقعیت هاست که ما باید ببینیم. از طرف دیگه من به شما نوجوان‌های 15-16 ساله‌ای رو نشون میدم از که تعدادشون ما تو همین تیم ملی مهارت جمهوری اسلامی بله. که امسال اعزام شدن، از همین بچه‌های 15-16 ساله بودن که اینها یک مهارت بسیار خوبی در نوشتن برنامه‌های کامپیوتری، اپ‌های موبایل و زمینه‌های مختلف سایبری اینها کسب کردن و اینها همین الان درآمد دلاری دارن، یعنی از طریق تلی‌ورکینگ و به اصطلاح ارتباطی که گرفتن با کارفرمایان حتی خارج از کشور، برنامه در خود ایران نشستن برنامه کنار پدر مادرشون و برنامه‌نویسی کامپیوتری میکنن و یا مثلا حالا طراحی همین اپ‌های موبایل و غیره ذالک و بابتش درآمد دلاری دارن. بنابراین این رو باید شما در نظر بگیرید که الان نیاز بازار به چی هستش و چه چیزی خواهان داره، یعنی تقاضا. ما هم در سازمان آموزش فنی حرفه‌ای یه تغییر نگاه اساسی دادیم که تقاضا محوری رو جایگزین عرضه محوری کنیم، ببینیم چه رشته‌هایی مورد علاقه بازار هست، مورد نیاز و توجه بازار هست، حاضرن براش در واقع، یعنی فرصت شغلی وجود داره و ما جوانها رو به اون سمت ببریم. حالا هم در رشته‌های متعارفی که الان هستش، من به شما بگم چند وقت پیش در همین چابهار خودمون یکی از این کارآفرینای محلی که ایشون لنج داشت و سفرهای دریایی خلاصه برای مثلا کارهای تجاری یا ماهیگیری و اینها داشت، میگفت من الان حاضرم به یک کسی که متخصص تعمیر موتور لنج هستش و میتونه این موتور رو تعمیر بکنه، در هر سفر دریایی که 45 روزه هست با ما بیاد دریا، من 75 میلیون تومان بهش حقوق بدم.
ولی قابل توجه اون دست از عزیزانی که اخیراً تخصصی دارن در این زمین، یعنی اینقدر آقای دکتر تخصصا ریزتر هم شده تو این رشته و این شاخه.
میگم عرض می‌کنم بهازم باز من خیلی می‌خوام خدمتتون بگم چند روز پیش رفته بودم نهبندان، ما اونجا یک دپارتمان ملی مهارت آموزی برای معدن رو و صنایع معدنی رو اونجا افتتاح کردیم که بیش از 20 نوع شغل مرتبط با معدن رو ما اونجا آموزش میدیم. عزیزانی که از سازمان ایمیگرو آمده بودن و مهمان ما بودن و کمک کرده بودن که این مرکز راه بیفته، میگفتن مثلا برای یک شغلی به نام سرحفار ما حاضریم تا 50 میلیون تومان حقوق بدیم برای کسی نیست، مجبور مثلا از خارج از کشور میاریم و 2-3 هزار دلار حقوق میدیم و موارد اینچنینی. بنابراین واقعا اگر کسی تخصصی داشته باشه و مهارتی داشته باشه، اعتقاد ما این هست که البته مهارت کاملی که مورد تقاضای بازار هست، این شرطشه.
دقیقاً
این فرد بیکار نمیمونه.
درسته.
و من اینم خدمت شما بگم حدود 45 تا 52 درصد و در برخی از رشته ها 92 درصد ورودی های سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور فارغ التحصیلان و دانشجویان دانشگاه هستند که آمدن و حالا مهارت تکمیلی یا مهارت مورد نیازشون رو دارن پیش ما یاد میگیرن. خب ما باید این رو، من و شما و عزیزان پدر مادر به بچه‌ها این رو بگیم که اولا واقعا تنها راه خوشبختی رفتن به دانشگاه نیست. یک، ثانیاً در دانشگاه به هر حال کارکرد خاص خودش داره، ارزش خاص خودش داره
و بعدم رشته‌های خاصه های دکتر، فقط راه بله. خوشبختی از رشته‌های پزشکی و در واقع مهندسی عبور نمی‌کنه. آقای دکتر اگه اجازه بفرمایید یه فاصله بگیریم، یه فرصتی بگیریم، باز هم برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
نیم نگاه،
نیم نگاهی به مسائل روز جامعه،
واکاوی مسائل اجتماعی،
بررسی آسیب‌ها و مشکلات.
نیم نگاه،
برنامه‌ای برای تحقق جامعه‌ای سالم، پویا و شاد.
نیم نگاه،
نیمروزتون به خیر و نیکی باشه. خیلی متشکرم که شنونده برنامه زندگی نیم نگاه رادیو سلامت هستید. امروز داریم در مورد موضوع نقش آموزش فنی حرفه‌ای در کارآفرینی و اشتغال زایی و تربیت نیروی انسانی ماهر با شما عزیزان شنونده گفتگو میکنیم. البته پشت خط ارتباطی ما جناب آقای دکتر غلام حسین حسینی نیا، رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور هستند. آقای دکتر حسینی نیا، تا به اینجا راجع به اهمیت رشته یا بهتر بگم شاخه فنی و حرفه‌ای
پی بردیم، آشنا شدیم، یه آمار تطبیقی هم ارائه فرمودید. اما یکی از شنوندگان عزیز ما پرسش رو مطرح کردن مبنی بر این که سابق بر این در دهه 70-80 دورهای فنی حرفه‌ای برگزار می‌شد که در واقع عنوانش هم دوره‌های 18 ماهه بود که خیلی سریع افراد جذب بازار کار می‌شدن و ظاهرا محتوای این آموزش ها هم اشتراکی با کشور آلمان هم بوده، یعنی قراردادهای این چنینی بوده که خیلی سریع وارد بازار کار می شدن. چی شده که این دوره ها جمع شده و دیگه برگزار نمیشه؟
بله ببینید، درست فهمودن این شنونده عزیز ما، ما یه دوره هایی داشتیم با عنوان طرح ایران آلمان که بله. به نوعی با همکاری آلمان ها و با در واقع میشه گفت که الگو برداری از یک مدلی که اونا دارن به عنوان مدل دوال به اصطلاح مطرح هستش، این آموزش ها رو ما داشتیم و هنوز هم البته هست ولی کمتر شده. حالا یکی از دلایلش اینه که خب واقعا هزینه بر بودن این دوره ها هستش.
یعنی آقای دکتر قبل از اینکه اشاره بفرمایید من سریع متوجه شدم که باز اینجا بحث بودجه مطرحه، بفرمایید.
بله ولی ما ببخشید من عذر
خواهش میکنم
ما یک روش جدیدی رو خودمون درست کردیم که یک در واقع روش بومی شده همون دوال آلمان هست، یعنی با این نگاهی که با اون روش آلمان ها داشتیم و با تلفیقش با روش استاد شاگردی که به شکل سنتی در کشور خودمون برگزار میشد، آمدیم یک طرحی رو ارائه کردیم به عنوان طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی که به نوعی در واقع همون استاد شاگردی نوین هست.
کارورزیه دیگه آقای دکتر، درسته؟
در واقع یک دوره کامل آموزشی بله. هست که در محیط کار واقعی توسط اصناف و اینها انجام میشه با کمک بله. آموزش فنی حرفه‌ای. روش رو براتون توضیح بدم اینجوری هست که فرد میاد در دوره آموزشی ما ثبت نام میکنه بله. مثلا میگه من میخوام در زمینه برق خودرو مهارت کسب بکنم و استوکار بشم به قول معروف. ایشون میاد یک بخشی از آموزش رو پیش ما در مراکز دولتی ما
میگذرونه،
قسمت‌های نظریش و اینها هستش رو میگذرونه که آشنا بشه با اصلا این که برق چی هستش و اون اصطلاحاتی که داره و اون به هر حال کلیاتی که باید از این قضیه بدونه. حالا این یا به شکل حضوری آموزش خواهد دید یا به شکل مجازی یا در قالب بسته‌های آموزشی که ما تهیه کردیم و در اختیارش قرار میدیم میره و این قسمت رو آموزش میده. بعد معرفی میشه به یک به اصطلاح کارگاه و یک جایی که در زمینه برق خودرو داره خدمت میکنه و فعالیت واقعی داره، یعنی مشتری دلسه. داره و فعالیت داره.
خب اونا رو چجوری آقای دکتر احسا میشن؟ اطلاعات اون در واقع کارگاه چجوری احسا میشه؟
خب این به این شکل هست که ما اولا آمدیم و با دوستان اصناف و اینها با هم کار دنبال میکنیم مشترک. ما حدود 3 میلیون واحد سنفی داریم که مطالعات ما نشون میده حدود 1,400,000 واحد سنفی در سراسر کشور شرایط اجرای این طرح رو دارن. اینها خودشون به اصطلاح اعلام آمادگی میکنن که ما در قالب این طرح میخوایم همکاری بکنیم یا ما اینها رو سراغشون میریم و دعوتشون میکنیم که در این طرح بیان و یک سری امتیازات خوبی هم برای این کار گذاشته شده. اولا اینکه این افراد که به اصطلاح به عنوان کارآموز اونجا مشغول به کار میشن اول میتونن از خود وابستگان نزدیک خود اون کارفرما و اون به اصطلاح صاحب کارگاه باشن، از فرزندان خودشون تا اقوامشون تا دوستانشون الی آخر.
محدودیت فرقش... نداره.
نه فرقش با این روش سنتی اینه که اولا اینها کارآموز آموزش فنی حرفه‌ای هستن، یعنی انگار در یه دوره رسمی ما شرکت کردن و بعد در انتها هم خب آزمون میدن و گواهینامه‌های معتبر بین‌المللی اون رشته رو دریافت می‌کنن از ما. و ثانیاً در این مدتی که اینها به عنوان کارآموز هستن، حالا 1 سال 18 ماه تا 2 سال هم ما دیدیم برخی از رشته‌ها در واقع در اونجا به عنوان کارآموز ثبت شدن و لذا به عنوان به اصطلاح کسی که مشمول بیمه تامین اجتماعی اینها بشه و حالا مثلا کارفرما اذیت بشه بخوان جریمه ببندن بهش اینها نخواهد بود. این ویژگی خیلی خوب رو داره، ضمن اینکه کسی که اونجا کار میکنه از لحاظ بیمه حوادث و بیمه مسئولیت مدنی و اینها هم توسط سازمان آموزش فنی حرفه‌ای بیمه میشه. آره فلزا یه محیط خیلی خوبی یا یه فضای خیلی خوبی برای فرد ایجاد میشه، عملا همون روش ایران آلمان یا اون دوره 18 ماهه رو در محیط واقعی کار ایجاد میکنه. خب هزینه های ملی این کتر به شدت میاد پایین. از طرف دیگه یه خوبی دیگه هم که داره مطالعات ما نشون میده که کسایی که توی این دوره ها شرکت میکنن تا 80% اشتغال پذیریشون میره بالا، بعد درصد اشتغالشون به اصطلاح بالاتر از کسایی هستن که در مراکز دولتی ما دارن آموزش میبودن. یکی از ویژگی های خوب دیگه این تر این هست سرکار خانم که اینها عملا یک بسته آموزشی مهارت های نرم هم اونجا دریافت میکنن، به چه شکلی؟